ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانی ایران همچنان ادامه دارد. هیئت دولت ایران لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده تصویب کرد. نرخ کرایه تاکسی و بلیت مترو افزایش می‌یابد. سلام، وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. با گذشت 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک گازی در مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران، روز چهارشنبه هم این حملات مشکوک در چندین شهر ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، چندین مدرسه در اصفهان، تهران، همدان و ارومیه هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در دبیرستان پیشتازان دزفول برای مداوای دانش آموزان آمبولانس به این مدارس اعزام شده است. روز سه‌شنبه هم دست کم 28 مدرسه در 5 استان کشور هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در تهران دست کم 7 مدرسه هدف این حملات قرار گرفتند و مدرسه تهذیب در کرج هم یکی از اهداف این عملیات بود. رادیو فردا مطلع شده که گستردگی حمله به مدارس متوسطه اول و دوم در خیابان پیروزی تهران به حدی بوده که والدین برخی از دانش آموزان هم با علائم مشابه بستری شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از معرفی عاملان اصلی این حملات مشکوک خودداری کرده و برخی از مسئولین حکومتی دانش آموزان را منشأ این گونه حملات معرفی کردند. اما رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی، از تصویب لایحه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده در هیئت دولت خبر داد. به گفته او، این لایحه در نخستین جلسه مجلس تصویب خواهد شد و واردات تا از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا ادامه خواهد یافت. روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، گفته بود بر اساس این لایحه اشخاص حقیقی می توانند بدون داشتن کارت بازرگانی خودرو وارد کنند. به گفته او، عمر خودروهای وارداتی باید در محدوده 5 سال باشد و عوارض گمرکی آن بر اساس مقررات پرداخت می شود. این لایحه در حالی تصویب شده که بهای خودروهای داخلی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و ارزان‌ترین خودروی ساخت داخلی یعنی پراید به بیش از 350 میلیون تومان رسیده است. اما فشارها بر خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر در ایران افزایش یافته. بازداشت، اخراج از کار از جمله این فشارهاست. زهرا سعیدیانجو، خواهر میلاد سعیدیانجو، از جانباختگان شهر ایزه در خوزستان ایران در اینستاگرام خود خبر از اخراج خود از محل کار خود داده. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار که پیگیر اخبار مربوط به کشته شدگان و زندانیان و همچنین اعتراضات اخیر است، روی خط تلفن به صورت زنده با ماست تا در این مورد با او صحبت کنیم. آقای سیفی‌کاران، خیلی خوش آمدید. ممکنه به ما بیشتر بگید از فشارها روی خانواده ها، به خصوص این اخراج از محل کار که در آخرین نمونه خواهر میلاد سعیدیانجوست؟
بله، متاسفانه حکومت همیشه سعی کرده با روش‌های مختلفی در واقع خانواده‌های دادخواه و یا خانواده زندانیان سیاسی رو تحت فشار قرار بده. این سرکوب اقتصادی در واقع که من سعی می‌کنم ازش نام ببرم، این اخراج اعضای خانواده قربانی از سر کار یا ممنوع کار کردن اونها، اگرچه امر تازه‌ای نیست، اما خب ما از آبان 98 به این سو شاهد این رویه هستیم در قبال خانواده‌های دادخواه و کسانی که اعضای خانواده اونها در اعتراضات کشته شدن. پیشتر در رابطه با زندانیان سیاسی و به صورت مشخص در رابطه با شهروندان بهایی خیلی از این روش استفاده می‌کردن، اما خب اخیراً به خاطر اینکه این خانواده‌ها دیگه حاضر نیستن به هیچ عنوان سکوت بکنن و سعی می‌کنن در رابطه با آنچه که بر عزیزشون گذشته یا فشارها و تهدیدهایی که علیه خانواده اونها هست اطلاع رسانی بکنن، حکومت سعی میکنه به این شیوه اونها رو در واقع تحت فشار یک مضاعفی قرار بده که ساکت کنه و یا در واقع به اون اهدافی که خودش میخواد برسه. این اولین مورد نیست در رابطه با اعتراضات اخیر. ما کیان پیلفرک، مادرش رو داشتیم، کسی که باز هم ایشون در ایزه کشته شده بودن و خب متاسفانه مادر اون رو هم از کار اخراج کردن، یا خانم فاطمه حیدری خواهر زنده یا جواد حیدری از کشته شده های قزوین، نه تنها در واقع در طی چند ماه گذشته به شکل های مختلف اعضای خانواده برفرض حیدری رو بازداشت کردن، حتی در آخرین مورد یک فرزند 2 ساله هم در بین افراد بازداشت شده بود، پدر، مادر و 2 برادر و فرزندشون بازداشت شده بودن، بلکه خب این اخراج از محل کار رو هم ما شاهد هستیم.
آقای سیفی کاران، به ایزه اشاره کردید. در واقع در ایزه به نظر میرسه فشار بر خانواده ها به شکل دیگری هست، خیلی بیشتر از جاهای دیگه. عموی آرتین رحمانی هم بازداشت شده. در مورد اونجا بگید، چرا اینقدر حساسیت ها در ایزه خیلی شدیده و از وضعیت عموی آرتین رحمانی های خبری در دست هست؟
خب وضعیت ایزه رو از 2 جنبه باید مورد بررسی قرار دادی، که اینکه سابقه ایزه به عنوان یک شهر کوچک اما مهم در اعتراضات هست. ما شاهد بودیم که از دی 96 آبان 98 اعتراضات به بی آبی در 1400 و همچنین اعتراضات اخیر، ایزه یکی از مهمترین شهرها بوده، شاهد اعتراضات بسیار گسترده ضد حکومتی بوده، و از طرف دیگه آن جنایتی که در ایزه اتفاق افتاده هم به قدری در واقع ابعاد گسترده و هولناکی داشته که خب طبیعتاً فقط با تهدید و فشارهای امنیتی حکومت سعی میکنه این در واقع جنایت رو بپوشونه و اطلاع رسانی درباره صورت نگیره. برای مثال در اعتراضات ایزه آن شبی که در حقیقت نیروهای امنیتی به بازار ایزه حمله میکنن، چندین نفر کشته میشن، از جمله آرتین رحمانی پیانی که شما هم بهش اشاره کردید، جوان 17 ساله ایزه‌ای که عموی اون فواد چوبین بازداشت شده هفته گذشته. در واقع مادر آرتین رحمانی این خبر رو اعلام کرد، بعد تا الان هیچ اطلاعاتی درباره اینکه آقای رحمانی کجا هست، چه نیروی ایشون رو بازداشت کرده و علت بازداشت چه بوده وجود نداره. و از طرف دیگه بازداشتی های شهر ایزه هم بسیار زیاد هستند که 2 نفر اونها مانند مجاهد کورکور و یا بهمن بهمنی در خطر اعدام قرار دارن، به خاطر اینکه برای مجاهد کورکور حکم اعدام صادر شده. من جا داره اشاره بکنم که بهمن بهمنی در واقع پسر عموی زنده یاد هادی بهمنی است، اون هم یک جوان 17 ساله بود که در اعتراضات سال 1400 به بیابی در همین شهر ایزه کشته شد. همه این عوامل رو وقتی ما کنار هم میذاریم، شاهد یک فضای بسیار شدید امنیتی هستیم که دلیل این فضای شدید امنیتی اون جنایتی هست که در طی این ماه‌های گذشته در این شهر اتفاق افتاده، و به تبع اون خانواده‌هایی که حاضر نیستن به هیچ عنوان سکوت بکنن.
خیلی ممنونم. فرزاد سیفی کاران، روزنامه نگار، روی خط به صورت زنده با ما بود. اما در حالی که برخی مسئولان حکومتی و افراد حاکمیتی در ایران بر عدم ارائه خدمات به زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری تاکید می‌کنند، یک حقوقدان ساکن ایران ایجاد این محدودیت را مغایر با فقه شیعه دانسته. از سوی دیگر ارسال پیامک‌های مرتبط با رعایت حجاب حتی برای مردان هم در کشور حاشیه ساز شده. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
چالش های حاکمیت جمهوری اسلامی در سطوح مختلف با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند ادامه دارد. از بگو مگوهای لفظی نمایندگان مجلس درباره نحوه برخورد با افرادی که بی حجاب و بد حجاب نامیده می شوند، تا ارسال پیامک های فلهی تذکر حجاب حتی به مردان، و البته امام جمعه که در جنوب ایران در یک پاساژ دستور به پلمپ مغازه ها و واحد های صنفی می دهد.
این پیام برای همسر من اومده: حجاب مسئولیت است، محدودیت نیست. جالبه که این پیام برای آقا اومده، نمیدونم کجای حجابشو باید رعایت کنه. بعد ما اصلا فرودگاه رفت آمد نداریم.
ماجرای ارسال پیامک تذکر برای رعایت حجاب، آن هم به صورت اشتباه به شهروندان، ماجرای تازه‌ای نیست. اما این مسئله این روزها ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و تعداد قابل توجهی از شهروندان، اعم از زن و مرد، با حجاب و بی حجاب، این پیامک‌ها را دریافت کردند. رسانه‌های ایران برآورد کردند پیامک‌های نیروی انتظامی در ارتباط با حجاب اجباری که برای همه خطوط تلفن همراه فرستاده شده، نزدیک به 2 میلیارد تومان هزینه داشته است. به گزارش سایت دیدبان ایران، این پیامک ها به صورت گروهی در روزهای اخیر برای مردم ارسال شده. سایت خبر آنلاین روز سه‌شنبه در این رابطه نوشت این پیامک ها علاوه بر زنان برای مردان هم ارسال شده و به گفته این وبسایت می توان گفت هر کسی که سیم کارت فعالی را در اختیار دارد از هر اپراتوری این پیامک را دریافت کرده است. ماجرای دیگر پلمپ واحدهای صنفی و مغازه ها به خاطر حضور و یا ارائه خدمات به زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری است. در این رابطه محسن برهانی حقوقدان ساکن ایران محدودیت‌های وضع شده علیه زنان بدون حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی را مغایر با فقه شیعه دانسته و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته نه قانون را رعایت می‌کنید و نه شرع را. این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه در توییتی نوشت
سرتاسر فقه را زیر رو کنید. محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید. فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب کالا بفروشد. اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاهی دیده شد، آن فروشگاه را باید بست.
در هفته‌های اخیر گروهی از استانداران ائمه جمعه و شماری از نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی خواستار عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری شدند. در همین رابطه به تازگی تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی از غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم منتشر شده که با حضور در پاساژها و مجتمع‌های تجاری این جزیره دستور پلمپ برخی مغازه‌ها را به خاطر مسئله حجاب صادر می‌کند. چالش‌ها بر سر حجاب در ایران البته تبدیل به مسئله مناقشه برانگیز میان مسئولان و نهادهای حاکمیتی هم شده است. یکی از مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگوی مدعی شده که اعضای یک حزب سیاسی که در مجلس قدرت دارند حجاب را وسیله‌ای برای پوشاندن ضعفشان در حوزه اقتصادی قرار دادند. از سوی دیگر در مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه 30 فروردین محمد باقر قالیباف به جنبش اعتراضی 1401 حمله کرد و گفت اقدامات و رفتار غرب و غرب‌گرایان هیچ نسبتی با زن زندگی آزادی ندارد. آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته از سوی برخی از نمایندگان متهم به جلوگیری از قانون حجاب و عفاف شده بود که این واکنش او را در پی داشت.
خب چه کسی مجلس کجا جلو قانون مربوط به حجاب و عفاف گرفته؟ مجلس اعلام آمادگی کرده از قبل، این گونه بیان میکنن که مجلس و یک جایی تاکید میکنن که رئیس مجلس، اینا کذبه.
همه اینها در حالی است که بنابر تصاویر در شبکه‌های اجتماعی زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری در نقاط مختلف ایران و بی‌تفاوت به انواع تهدیدهای حاکمیت با پوشش اختیاری در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند.
گزارش مهدی طاهباز را می‌شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
ادامه خبرها. شورای شهر تهران اعلام کرد افزایش 45% نرخ کرایه تاکسی و افزایش 20% قیمت بلیت مترو در تهران از اول اردیبهشت اجرا می شود. به گفته مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران، هزینه پایه سفر با مترو برای مسافرت های تا 2 کیلومتر در مترو تهران و حومه 2850 تومان محاسبه خواهد شد. پیش از این رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داده بود که قیمت کرایه های تاکسی در خطوط مختلف بین 20-55% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. سال گذشته وزارت کشور ایران اعلام کرده بود افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در سال 1402 باید کمتر از نرخ تورم باشد. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اسفند 1401 به بیش از 46% رسیده است. و در خبر دیگر هم الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل با سفر به ترکمنستان سفارت این کشور در اشخاباد را افتتاح می کند. الی کوهن نخستین وزیر اسرائیلی است که در 3 دهه گذشته از ترکمنستان بازدید می کند. تایمز اسرائیل گزارش داده که سفارت این کشور در اشخاباد در 25 کیلومتری مرز ایران نزدیکترین سفارتخانه اسرائیل به خاک دشمن اصلی خود یعنی ایران خواهد بود. ترکمنستان با ایران 1148 کیلومتر مرز مشترک دارد. اسرائیل یک دهه است که در اشقابات پایتخت ترکمنستان سفیر دارد، اما او تاکنون در چند هتل و یک دفتر موقت مستقر بوده است. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های ما با ما در میان بگذارید.